برخی از کارشناسان معتقدند که رشد تجارت بریکس سریعتر از کل اقتصاد جهان در حال حرکت است، با توجه به اینکه نیمی از ارزی جهان و نیمی از جمعیت جهان را در اختیار دارد. آیا می تواند در این زمینه برتری خود را نسبت به دلار انجام دهد؟ آقای دکتر روح الله مدبر از کارشناسان خبرگزاری اسپورتیک روسیه، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام دارم خدمت شما جناب آقای ساجدی، همکاران محترمتون، هموطنان گرامی، و تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان رو برای همه شما از پروردگار متعال رحمت و مغفرت و برکت آرزو دارم.
ممنونم. آقای مدبر، یک سوال فنی وجود داره. برخی معتقدن که بیش از پیش که بریکس بزرگتر شه، قدرت جستخیزیشو از دست میده تا اون جهندگی که داشته باشه. این استدلال درسته؟
لازم در ابتدا یک مطلب مهمی رو عرض بکنم که پوشش دهنده تمام این نکاتی هست که مطرح میشه و حتی شبهاتی که قاعدتاً از سوی برخی از مراکز وابسته به مراکز پژوهشی غربی برای تحت شعاع قرار دادن ظرفیت روبروش و استقبال جهانی که از بریکس میشه انجام میشه. حدود چند روز گذشته بود که یک گزارش پژوهشی میدانی وزارت علوم فدراسیون روسیه با همکاری شورای ریاست بریکس و وزارت خارجه روسیه منتشر کردند. چیزی حدود 200 صفحه است تقریبا این گزارش پژوهشی میدانی تخصصیه که 25 نفر از تحلیلگران کشورهای عضو بریکس این گزارش رو به این مدت طولانی تهیه کردن که یکیش هم بنده بودن به لطف پروردگار، و این منتشر شد. در اون بحث همین آینده پژوهی، ظرفیت فعلی و نفوذ جایگاه بریکس، و عنوانش هم هست آینده بریکس، بستری از فرصت‌ها تا جهان چند قطبی، در اون تمام این شبهاتی که حتی بخشایی که هستن وابسته به غرب هستن مطرح میشه رو به صورت میدانی ما پاسخ دادیم و در نهایت به این رسید که چون بریکس ساختارش به سمتی حرکت کرده که تصمیم گیری، فرصت سازی رو به صورت برابر برای همه اعضا ایجاد کرده و همه پیشنهادات همه اعضا رو از ابعاد مختلف میگیره، این باعث شده که این ساختار به یک ساختار جذابی تبدیل بشه که صف عضویت در اون به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کنه. جالبه در کشورهای مختلف دیگه دنیا شما از نسل جدید درباره بریکس سوال می‌پرسید، نسل جدید یک نگاه بسیار با شوق و امیدی به بریکس دارن. دلیلش هم این هست که می‌دونید ما در بریکس یک ساختاری داریم به اسم بانک توسعه نوین. بانک توسعه نوین در حوزه آموزش، ایجاد زیرساخت، حل مشکلات اساسی کشورهایی که در مسیر توسعه یافتگی هستن اقدامات بسیار گسترده انجام داده و برای بودجه سال 2026ش 139 پروژه به ارزش حدود 43 میلیارد دلار گذاشته. این شرایطیه که در این کشورها رویکرد جریان یک جانبه گرایی هر نوع سرمایه گذاری رو منوط به حوزه‌های خاصی کرده بود که شامل حوزه‌های بشر دوستانه، موارد بهداشتی، موارد محیط زیستی نمی‌شد. همین دلیل هست که شما می‌بینید اشتیاق نسل‌های جدید در بریکس که اون رو لمس کردن، حس می‌کنن، حضورش و اثراتش رو در کشورهای خودشون بسیار افزایش داده.
این وسعت جمعیت و عرض رو شما فرصت می‌بینید تا تهدید؟
بله، 45% جمعیت جهان الان در بریکس هستن که حدود 37% تولید ناخالص تولید دنیا در بریکس قرار داره. جالب شما بگم از این ظرفیت بریکس بیشترین و بهترین استفاده رو داره روسیه میکنه. امسال 350 میلیارد دلار گردش مالی صرف روسیه با اعضای بریکس بود. یعنی اینکه هر کشوری که خودش بتونه برنامه‌ریزی دقیق‌تر و بهتری بکنه میتونه از این فرصت استفاده کنه.
آقای مدبر، الان ببینید 3 تا کشور قدرتمند در بریکس هستند: چین، روسیه و هند. هر کدوم سعی میکنن وزن خودشون رو غالب کنن بر کل تصمیمات، بنابراین سایر کشورها دنبال رو میتونن باشن. این
اتفاق این نکته ای هست که جای بحث داره.
بله.
شرایط مدیریت در بریکس مثل گروه 7 نیست که مثلا آمریکایی ها میخوان وزن خودشون غالب کنن. اتفاقا اونجا فرصت رو ایجاد میکنن. ببینید بستر رو برای کشورهای مختلف فراهم میکنن، میگن شما یک زمینه دارید که در این بریکس سرمایه گذاری کنید یا از سرمایه های دیگران رو جذب بکنید یا ظرفیت صادرات و واردات رو فراهم بکنید. هر کشوری که بهتر بتونه بیشتر از این فرصت استفاده میکنه. کشوری که ضعف داره درخواست کمک میکنه، درخواست وام از همین بانک توسعه میکنه. اگر بریکس به سمتی بود که فقط همین روسیه و چین و هند در اون اعمال نظر میکردن، اینقدر جذابیت برای کشورهای دیگه برای پیوستن بهش به وجود نمیومد. همین دو هفته پیش سلطان ابراهیم پادشاه مالزی سن پترزبورگ بود، به شدت طرف مالزیایی برای حضور در بریکس و افزایش و فعالیتش داره تلاش میکنه. مالزی که میدونید یکی از 4 کشور برتر در حوزه هوش مصنوعی در نظام بین الملل و در بین اون 4 ببر آسیا هم که یک اقتصاد بسیار جهش یافتش. خب اگر اون مالزی این رو احساس میکرد که بریکس براش فرصت رقابت رو محدود میکنه و تو چتر بقیه حرکت بکنه، قطعا نمیومد وارد بریکس بشه. اتفاقا آقای لاوروف دیروز اومده میگه که بریکس در حال تبدیل شدن به یک چتر جهانی برای ادغام اوراسیا، آفریقا و آمریکای
حالا من لاتین. همین سوالو میخواستم بپرسم، در بریکس چه چیزی در اختیار اعضا قرار داده میشه که در غیر اون کشورها نمیتونن به اونجا برسن؟
بزرگترین ویژگی که بریکس ایجاد کرده فرصت برابر برای همه اعضای که بتونن در حد توان و ظرفیت خودشون فارغ از چارچوب تحریم و اعمال نظر و اعمال نفوذ و یک جانبه‌گرایی به شکوفایی و فعالیت تجاری و اقتصادی برسند. یعنی این فرصت براشون از ارائه بدن ترشون. این هم هر سال بعد اعضای بریکس به دبیرخانه بریکس بگن مثلا ما در امسال میتونیم بر این زیرساخت رو فراهم کنیم، این برنامه رو فراهم کنیم، این کالای مورد نیاز شما رو تأمین بکنیم. ظرفیت خودشون پیشنهاد میدن. اگر امکاناتشون کامل نباشه درخواست وام از بانک توسعه بریکس رو میدن یا مشارکت میگیرن از بقیه اعضای اصلی که توانمندی اقتصادشون بالاتره. ما اینو در بقیه ائتلافا به این صورت نمیبینیم. در کنار اینکه اعضایی که مشکلاتی دارن در حوزه‌های زیرساختی، در کنار این در حوزه موارد بهداشتی هم حتی از بریکس حمایت‌های
دیگه‌ای
در مثل توسعه و ایجاد بیمارستان در کشور. می‌بینیم بعضی از کشورهایی که عضو بریکس هستند در کشورهای آفریقایی از این ظرفیت بریکس دارن استفاده می‌کنن.
برخی معتقدند که این اتحاد موجود بریکس تاکتیکی است تا استراتژی، و اگر آمریکایی‌ها این فشارهای اقتصادی رو نمی‌آوردن شاید این اتحاد به وجود نمی‌آمد. درسته؟
اگر اتحاد تاکتیکی بود باز خدمت شما عرض کردم برخی از کشورهایی که در حوزه ائتلاف سنتی آمریکا هستن علاقه منده به حضور در بریکس نمیشن، مثل امارات متحده عربی، مثل عربستان سعودی، مثل مصر. تمام این کشورها اعضای جدید بریکس هستن. اتفاقا امسال فعالیتشون سال 2026 در سرفصل برنامه‌ای که دادن برای همکاری با بریکس بسیار بیشتر از قبل هست. پس بریکس رو نمیتونیم یه برنامه تاکتیکی ببینیم. رویکرد حرکتش به سمت ائتلاف استراتژیک حرکت کرده و هرچی هم فشار طرف آمریکایی بیشتر شد بر بریکس باعث شد که جذابیتش بیشتر بشه. اما یه نکته هم به شما عرض بکنم، یک تاکتیکی خود اعضای بریکس به کار گرفتن مبنی بر اینکه اعلام کردن که ما قصد جنگ و درگیری با دلار رو نداریم.
دوست.
ما اما جایگزین میکنیم ارزهای ملی خودمون رو، چون دلار آمریکا میخواد اعمال فشار برای ما بکنه. این بخشی از حساسیت کلامی و تنش‌سازی رو کاهش داد. خدمت شما عرض کنم بعضی از اروپایی‌ها مثل مجارستان، مثل اسلوواکی، بعضی از این کشورها علاقه‌مند شدن وارد بریکس بشن. اینکه از اعضای اتحادیه اروپا هم درخواست دارن میدن که بخواهن وارد بریکس بشن، تمام این که دیده میشه این جایگاه خودشو توانسته پیدا کنه. خب مشخصه که ائتلافایی که بر چارچوب غرب هستن احساس نگرانی میکنن، اعمال فشار میکنن، اعمال نفوذ میکنن، اعمال فضای تبلیغاتی رسانه‌ای میکنن. برای همون بود است که اون پژوهش بسیار مهم رو وزارت علوم روسیه انجام داد که از بستر جوامع مختلف اطلاعات کسب بکنه، ببینه نگاه چیه و مشکلات رو رفع بکنه. تمام اینا در راستای یک برنامه راهبردی اساسی برای بریکس طراحی شده که یک بازی برد برد برای مستقلین هست و بریکس هم اعلام کردیم ما اصلا چارچوب منطقه‌ای یا قاره‌ای نداریم، ما آماده پذیرش هر کشور از دنیا هستیم و این باعث میشه بریکس یک گارد بسته‌ای نداشته باشه برخلاف گروه هفت آمریکا.
ممنونم آقای مدبر عزیز، شما رو به خدای بزرگ.
من هم از شما سپاسگزارم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
در نشست صنایع اروپایی عملاً مطرح شد که آقای مکرون برای حفظ قدرت صنعتی اروپا به دنبال تأمین انرژی ارزان و پاک و پیشبینی پذیر است. به طور ناخودآگاه آیا اروپایی‌ها در حال نزدیکی به چین هستند؟
Ils voient une détermination d'aller à Paris. Donc il y a aussi d'autres agriculteurs ailleurs qui se disent mais c'est une solution d'encercler Paris.
در نشست صنایع اروپایی مطرح شد نسخه ماکرون برای حفظ قدرت صنعتی اروپا، تامین انرژی ارزان و پیشبینی پذیر. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در یک گفتگوی مفصل با نمایندگان صنایع اروپا از ضرورت چرخش ساختاری در اقتصاد سیاسی قاره اروپا سخن گفت. به گفته وی در شرایط پایان غیرقابل برگشت انرژی ارزان روسیه، تبدیل چین از بازار صادراتی به رقیب یاران محور و حرکت آمریکا به سمت تعرفه و اجبار اقتصادی، اروپا اگر با سرعت و مقیاس جدید حرکت نکند به سمت افول آرام می‌رود و اگر سازش کند به وادادگی می‌رسد. اما وی گزینه بیداری را پیشنهاد می‌کند. ماکرون انرژی را ستون فقرات توسعه صنعتی می‌داند و بر ضرورت تامین ارزان قیمت و پیش‌بینی پذیر آن برای صنایع
C'est le premier mouvement de la journée. Des dizaines de tracteurs quittent leur camp de base sur l'autoroute. Direction Agen.
ماکرون به یک نکته مالی هم اشاره می کند. اروپا از نظر بدهی در سطح تجمیعی کم اهرم است و می تواند برای سرمایه گذاری در آینده بدهی مشترک منتشر کند. او از یوروباند و حتی شکلگیری یک خزانه‌داری اروپایی سخن می گوید و بتواند در حوزه‌هایی چون انرژی، هوش مصنوعی، دفاع و فناوری‌های پیشرفته سرمایه گذاری عظیم انجام داد. به باور او بدون سرمایه گذاری عمومی گسترده در کنار سرمایه خصوصی اروپا در رقابت با چین و آمریکا عقب خواهد ماند. سرعت واژه‌ای که تکرار می‌شود.
C'est la première opération d'envergure dans le Grand Est. Depuis ce matin, l'autoroute A4 entre Paris et Strasbourg est occupée à Manuel près de Verdun.
در تمام سخنان ماکرون یک واژه تکرار می‌شود. سرعت. او می‌گوید اگر در چند ماه آینده تصمیم‌های جدی گرفته نشود، ممکن است برخی صنایع برای همیشه از دست بروند. ساده‌سازی مقررات، اجرای سریع بسته‌های اصلاحی، تقویت اتحادیه بازار سرمایه، اعمال ترجیح اروپایی و ساخت اتحاد انرژی همه باید همزمان و با شتاب انجام شود. اروپا از نگاه او هنوز مزیت دارد. ثبات، حاکمیت قانون و پیشبینی پذیری، اما این مزیت ها بدون اقدام سریع برای حفظ صنعت کافی نخواهد.
جناب آقای مهندس حمید رضا شکوهی از کارشناسان حوزه انرژی، سلام بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان محترم، روز شما بخیر، در خدمتتونم.
ممنونم. آقای شکوهی، واقعا به نظر نمیرسه که ناخودآگاه اروپایی‌ها برای رسیدن به انرژی پاک بغلطن در اختیار چینی قرار بگیرن؟
خدمتتون اصلا با توجه به این وابستگی که اروپا توی نفت و گاز به کشورهای دیگه داره، چون میدونیم حدود 75% از گاز و 70% نفت اروپا وارداتیه و الان هم خب بعد از قضیه که در روسیه پیش اومد، جنگ روسیه و اوکراین دوچار مشکل شد، آمریکا هم که داره از این موقعیت سوء استفاده میکنه و از دوره ترامپ با تعرفه‌های بالا، با قیمت‌های بالا در حقیقت تامین کنه انرژی
اروپا رو تامین کنه. پس این اصلا عجیب نیست که اروپا به سمت منابع جدیدی بره، ضمن اینکه در حوزه انرژی تجدیدپذیر هم خب به ویژه در مورد حالا نیروگاه‌های خورشیدی، پنل‌های خورشیدی، چین بهترین منبع برای تامین اونها هست. یعنی واردات از چین هر کشوری باشه، حتی ایران هم باشه، بسیار به صرفه‌تر از اینه که تولید داخل انجام بشه به خاطر مواد اولیه خوبی که در چین وجود داره، و به خاطر همین اصلا عجیب نیست که اروپا هم به این سمت حرکت کنه.
خب فکر میکنی این اجماع در اروپا وجود داره که همه یه جور فکر کنن؟
ببینید، من یه نکته رو میخوام ذکر کنم و اون این که اروپا کلن این چیزی که آقای مکرون میگه که رو به افول رفت و اینه واقعا درسته. یعنی شما نگاه کنید، من یه مثال از خود ایران بزنم. 12 سال پیش آقای حسن روحانی میگفتش که ما باید بریم با کت خدای اروپایی که آمریکا از مذاکره کنی. همون موقع اروپا هنوز قدرت داشت، در مذاکرات هسته‌ای حضور داشت. ولی شما نگاه کنید در 5-6 سال اخیر، نه در مورد ایران، در هیچ کدوم از مذاکرات تاثیرگذاری که در عرصه بین‌المللی انجام شده، حتی در مورد جنگ روسیه و اوکراین که در اروپا هست، اروپا هیچ نقش موثری نداره. یعنی واقعا اروپا هم از نظر سیاسی هم از نظر اقتصادی عرصه رو به چین و آمریکا باخته.
و اروپا
اجماعی که ببینید، اون اجماعی که قبلا بود در مورد اینکه اهداف اقتصادی اهداف سیاسی یکسانی داشته باشن در اروپا وجود نداره. ولی از اون طرف ترامپ هم نقش مهمی داشت، هم دوره اول ریاست جمهوریش و هم در این دوره. قبلا اروپا خیلی روی همراهی و همکاری آمریکا حساب میکرد، حتی در دوره بایدن هم همینطور بود. ولی در دوره ترامپ اون به صراحت اعلام کرد که ما قرار نیست هزینه مثلا ناتو رو به تنهایی پرداخت کنیم یا بیش از بقیه بخوایم هزینه پرداخت کنیم یا مسئله از این دست. اروپا مشکلش این بود خیلی متکی به آمریکا شده بود، یعنی احساس میکرد یه شریک راهبردی هست به نام آمریکا که همیشه در کنارشه و همیشه هم سهم بیشتری چه در ناتو چه در حوزه اقتصادی چه در حوزه سیاست بین الملل پرداخت میکنه. ولی الان تو این دو سال اخیر با یه شرایطی مواجه شدن که حتی در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ هم نبود، و اروپا فهمید که اتکا به آمریکا به عنوان یک شریک راهبردی اشتباه بوده، و همین اتکای بیش از حد به نظر من باعث شد که اروپا به شرایطی برسه که الان هست. و بخش مهمش هم همین انرژی است که آقای مکرون اشاره کرده دیگه. کشوری که یعنی قاره‌ای که مثل کشوری مثل آمریکا نیست که بتونه بخش زیادی از نیازهاشو در داخل تامین کنه در حوزه انرژی، طبیعتاً در چنین شرایطی با مشکل مواجه میشه وقتی روسیه رو هم از دست داده باشه.
شما فکر میکنید این روند اروپایی‌ها ناخودآگاه مزمحل خواهد شد به سمت ملوک‌های دیگر قدرت؟
ببینید، همین حالا هم فقط یک نامی از اتحادیه اروپا باقی مونده. نخستین شکست توجه به اتحادیه اروپا همون خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود که ما شاهد بودیم، و الان هم خب بالاخره یک نامی هست به نام اتحادیه اروپا. یه سری کشورهایی هستن با هم جلساتی میگذارن و یک اتحادی از کشورهای اروپایی به ظاهر وجود داره. ولی این که بگیم یک اتحاد استراتژیک اقتصادی سیاسی هست، شما جایگاه آلمان رو به عنوان قدرت اقتصادی برتر اروپا ببینید که چقدر هر سال فاصلش با آمریکا و چین داره بیشتر میشه و کشورهای دیگه هم همینطور. این که بگیم به سمت اضمحلال پیش بره، همین حالا هم اتحادی اروپا از لحاظ قدرت سیاسی اقتصادی عرصه رو به چین و آمریکا باخته.
یعنی فکر میکنید
این اتحاد طبیعتاً اتحادیه اروپا در ظاهر حفظ خواهد شد؟
یه همین رو خواستم بپرسم، فکر نمیکنید که از بین بره اتحادیه اروپا، منفکشه؟ ممکنه دیگر اعضای اتحادیه اروپا مثل انگلیس برن بیرون و اتحادیه فرو بپاشه؟
یه مقدار سخت پیشبینی در این مورد. من به شخص پیشبینی نمی کنم که اتحادیه اروپا فرو بپاشه، ولی تاثیرگذاریش و قدرتش کمتر میشه. ببینید، وقتی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به ویژه کشورهایی که قدرت کمتری دارن، نه کشورهایی مثل آلمان و فرانسه، اون کشورها ببینن که اتحادیه اروپا اهدافشون رو نمیتونه تامین کنه، چون به هر حال اونها خواستن که از قدرت تجمیع کشورها استفاده کنن که عضو اتحادیه اروپا شدن، خود به خود به دنبال راه‌های جایگزین میرن انرژیشون رو از مثلا گازشون رو از قطر تامین میکنن به صورت LNG، میرن در بحث نیروگاه تجدیدپذیر از چین کمک میگیرن، میرن منابع جدیدی حالا چه تو انرژی چه تو مبادلات دیگه پیدا میکنن. من فکر میکنم شرایط به گونه‌ای خواهد شد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیگه به این سمت نرن که اتحادیه اروپا مشارکت استراتژیکی با کجا داره و همون رو ادامه بدن، چون ثابت شده بهشون که این مسیری که تا به حال رفته مسیری نبوده که بتونه اهداف اتحادیه اروپا رو تو حوزه اقتصادی به ویژه تامین کنه. وقتی هر کشوری بره به سمت منابع جایگزین، طبیعتاً این اتفاق میفته که اون قدرت اصلی اتحادیه اروپا کمتر میشه. الان تو این ماه‌های اخیر ما دیدیم علاوه فرانسه، آلمان هم به این موضوع اشاره کرده. یعنی اینها متوجه شدن که اروپا داره به این سمت میره، به ویژه در حوزه اقتصادی، و قدرت اتحادیه اروپا کم شده. مگر اینکه با هم راهکاری پیدا کنن که مهمترین مانعش به نظر من اتکای بیش از حد اونها به منابع انرژی خارج از قاره هست. وقتی که 75% منابع انرژی قاره از کشورهای خارج از قاره اروپا تامین بشه، خب این یه مقدار قدرت مانور کشورهای اتحادیه اروپا رو کم میکنه. در حوزه ناتو و بحث نظامی هم، خب وقتی که آمریکا بخشی از هزینه ناتو رو به گردن اروپا انداخته، خب این هم باز دچار یه چالش دیگه میشن تو این شرایط اقتصادی و یه مقدار دشواری‌های در پی خواهد داشت براشون.
آقای دکتر، به عنوان سال آخر، فارغ از این اتفاق و این بحث ها، اصولا عوامل فروپاشی یک ابرقدرت از کجا شروع میشه و علائمش چه چیزایی است؟
ببینید، این بستگی به کشورها و حالا اتحادیه های منطقه‌ای داره. خب در مورد کشورها اگه بخوایم بگیم، مهمترین دلیلش از دست دادن حمایت مردمی هست. حالا این حمایت مردمی میتونه توی بحثای اقتصادی باشه، توی بحثای سیاسی باشه، که کشورهایی که خودشون رو ابرقدرت میدونن دچار چالش بشن، یعنی نتونن نیازهاشون رو تامین کنن. کشوری که تورمش 1% بوده، یه دفعه میشه 5% یا 10%، طبیعتاً یه نارضایتی در داخل پیش میاد. ولی در مورد اتحادیه ها اگه بخوایم نگاه کنیم، کاهش قدرت اون اتحادیه ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و عدم تأمین نیازهای کشورهای عضو اون اتحادیه ها، این روند رو تسریع میکنه. ممکنه به صورت یک شکلی باقی بمونه، کما اینکه ما نگاه کنیم خیلی اتحادهای مختلفی تو دنیا داریم که ممکنه تاثیرگذاریشون کم باشه، اون اسم باقی میمونه، ولی به خاطر اینکه اعضایی که عضو اون اتحادیه هستن و برای اهداف مشخصی دور هم جمع شدن، وقتی میبینن که اهدافشون تامین نمیشه، طبیعتاً اون اتحاد تضعیف میشه و شاید اصلا باعث خروج کشور بشه. خب ببین، من عرض کردم نمونش بریتانیا بود دیگه. وقتی دیدن اهدافشون تامین نمیشه و خودشون مستقل باشن، شاید بهتر بتونن این کار رو انجام بدن، خارج شدن. تازه اون موقع هنوز اتحادیه اروپا به شرایط فعلی نیفتاده بود، خبری از جنگ روسیه و اوکراین و پیامدهاش نبود و مسئله از این و این خب. تأمین منافع کشور رو خیلی تاثیر داره.
بسیار ممنونم آقای شکوهی عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم و بدرود.
سپاس از شما.
خداحافظ. و اما سخن پایانی هفته. جنگ کریدورها یکی از دیربازترین مناقشات اقتصادی میان کشورها بوده و امروز با وجود ده‌ها کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب، اهمیت آن در معادلات اقتصادی مضاعف می‌شود. ژان مونه، کارشناس فرانسوی و معمار اصلی اتحادیه اروپا، معتقد است از منظر اقتصاد جهان، اگر این راه‌ها بتوانند نقش اساسی خود را در انتقال کالا بیابند، سالانه میزبان انتقال ده‌ها تریلیون دلار کالا از چین خواهد بود. او معتقد است با توجه به نقش حساس ایران در ژئوپلیتیک منطقه، اگر باقی مانده راه‌ها در این کشور آماده شود، می‌تواند بیشترین سهم را از این فرایند اقتصادی بی‌نظیر داشته باشد. خداحافظ.
رادیو اقتصاد.
آواز طلب. گردش چرخ دنده های صنعت کشور. تولید و تبلد یک محصول.
سران بیشتر.
نامدار و استوار بر بلند قله های افتخار.
شما سرمایه دید.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
اهدای جایزه ملی جوانی جمعیت یکی از وظایف ستاد ملی جمعیت در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.
یکی از قوانین جامع و مترقی که در نظام جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود. در این قانون که 73 ماده داشت، ماده شماره 19 اون به بحث جایزه ملی جوانی جمعیت اختصاص پیدا بکن.
جایزه ملی جمعیت از امروز رسما شروع به کار میکنه و پذیرای همه علاقمندان و فعالان این حوزه انشالله خواهد.
تک فرزند بودم، همیشه مخالف بحث تک فرزندی و فرزند کم بودم.
پدر یک خانواده 12 نفر است که اولین جایزه ملی جوانی جمعیت رو در بخش خانواده با شکوه ایرانی از آن خانواده خودش کرد.
بخش مهم ماجرا بحث خانواده با شکوهه. صرفاً ما به تعداد جمعیت خانواده اینجا دقت نکردیم، بلکه اتفاقاً تلاش این خانواده خودشون در موضوع جمعیت و فرزندآوری برای خود جامعه هم مؤثر بوده.
با آغاز فراخوان جایزه ملی جوانی جمعیت، فعالان این حوزه در 7 بخش خانواده با شکوه ایرانی، رسانه، سازمان‌های مردم نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران و نخبگان در سامانه این جشنواره ثبت نام کردند.
رویداد جایزه ملی جمعیت. برای اینکه جمعیت کشور در طول زمان ثابت بماند، هر خانواده ایرانی باید حداقل 3 فرزند داشته باشند. ایران برای رسیدن به وضعیت جمعیتی مطلوب فقط 5 سال زمان دارد.
لنت درست، لنت تندیس.